بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روایت پنجم از روایات استصحاب، حدیثی است که جناب شیخ مفید قدس سره در ارشاد نقل میکنه از آقا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. متن حدیث رو اگر ملاحظه بکنید رو برگه، همون خط دوم سوم یا بیشتر یه مقدار پایین‌تر، روایت پنجم دیگه، من کان علی یقین فاصابه شکن فلیمضی علی یقینه فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ. دیگه بحثای جانبی رو شما بزرگواران استاد شدید تو این چند وقت، الان روایت پنجمیم دیگه. اگر دقت بفرمایید در این حدیث شریف ارکان استصحاب جمعه، اونم استصحاب معمولی، استصحاب متداول، نه استصحاب قهقری. کان علی یقین فاصابه شک، یقین سابق شک لاحق. بعد امام میفرمایند فلیمضی علی یقینه. چرا؟ تعلیلی که میارن، چون یقین نباید با شک دفع بشه، کنار گذاشته بشه. از نظر دلالت این حدیث دوستان، الکلام الکلام، یعنی تمام بحثایی که در حدیث قبلی گفتیم اینجا هم میاد. این که کسی ادعا کنه اختصاص به استصحاب داره، اگر کسی حدیث قبلی رو گفت اینم میگه. مثلا آقای آخون اگر بهش بگید چی میگه اینجا؟ میگه این تعبیر مال استصحابه. میگه من قبول دارم احتمال قاعده یقین هم میره ها، ولی این تعبیر فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ این مال استصحابه، ولذا این روایت رو هم ایشون به عقد استصحاب در میاره و به نفع استصحاب مصادره میکنه. اگر شیخ انصاری رو بگیم چگار میکنه؟ دو موج درست میکنه دیگه. اول میگه قطعا دلالت بر قاعده یقین میکنه، بعد میگه لکن، همون مدلی که اونجا انجام داد اینجا انجام میده. اگر ما بخوایم مثلا ارزی داشته باشیم، خواهیم گفت که این روایت صلاحیت بیان هر دو قاعده را داره، مخصوصا اون آخرش علت فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ. این یقین لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ، چه شک بخوره به شکم یقین، یعنی اصل حدوث یقین، که مورد درست میشه برای چی؟ قاعده یقین. چه بخوره به ادامه یقین، وگرنه اصل حدوث یقین هنوزم یقین داریم که میشه مورد برای استصحاب. یعنی الکلام الکلام. فقط بحث ویژه‌ای که داره این روایت پنجم، سندش یه نکته، یه نکته هم که به ذهن ما رسیده، حالا اگر شما دوستانم کمک کنید ببینید این احتمال رو کسی داده یا نداده، اینه که اصلا این روایت مستقلیه یا همون قبلی نقل به معنا شده. یه نکته ای هستا، چون ببینید این روایت رو شیخ مفید در ارشاد به عنوان قال امیر المؤمنین علیه السلام میاره. خب شیخ مفید مال قرن چهارم و پنجم، اواخر قرن چهارم، نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم دیگه شیخ مفید. خب نمیتونه که از امیرالمومنین نقل بکنه، سندی مندی هیچی هم نیاورده. قال امیرالمومنین، حالا یه کسی بگه ایشون قاطع بوده، لذا میگه قال امیرالمومنین، نمیگه ان امیرالمومنین. بسیار خوب، حالا قطع شیخ مفید که بنا نیست کاری را حل کنه، به درد ما بخوره. لذا روایت دستش جایی بند نیست، مرسل است. چون مرسل هست کم بیرسید، چون مرسل هست گوش میکنید. خب این شاید همون روایت چهارم باشه که راجع به سندش و دلالتش اینا مفصل بحث کردیم دیگه، منتها فقط دقت کنید ذیل آخرش یک کمی فرق داره. بلا اون منکان علا یقین فشک یا فعصابه شک کن، من حال ندارم حدیث رو، عصابه شک کنه فلیمز علا یقینه، درسته؟ بعد داشت فان شک لا ینقضل یقین. خب اینو بخوام یک تعبیر دیگه بیاریم چی میاریم آقایون؟ فان شک لا ینقضل یقین. شما به شما بگن عرب این رو یه جور دیگه بیار، میگید فان شک چی؟ فان الیقین لا یدفع به شک. این نقل به معنا این مقدار بوده ها تو احادیث ها، اینا رو بحث کردیم، دوستانی که بودن در بحث ما میدونن نقل به معنا به طوری که عوض نشه ایته، نمیدونم حلم مثلا آدم و انسان، حالا تو فارسی یا همینجا چه بگیم؟ فان الیقین لا یدفع به شک. چه بگیم؟ فان الشک لا ینقضل یقین. فرقی نمیکنه، این مقدار نقل به معنا هست. اصلا دوستان من میخوام عرض کنم این همون روایت قبله، منتها شیخ مفید در اونجا از خصال نقل کردیم، از خصال بود بله. خب شیخ مفید میدونید شاگرد شیخ صدوقه، اینا استاد و شاگردن. خب قطعا آثار شیخ صدوق رو شیخ مفید داره، یه شاگرد فاضل کذا خب نسبت به استاد. و قدیمی هم که میدونید خوش حافظه بودن، مثل حالا نبوده این حافظه ها آب رفته باشه، اعتماد به حافظه میکردن، حدیث رو نقل میکردن، آره نقل به معنا شده. این همون حدیث خصاله، همون حدیثه. ولذا من یه نکته براتون عرض بکنم، فکر میکنم کاری که مرحوم میرزای نوری در مستدرک کرده، آخر این روایت رو میرزای نوری در مستدرک میاره، مستدرک وسائل میاره. چرا؟ چون شیخور در وسائل نیاورده. خب فلسفه مستدرک رو میدونید چیه؟ ایشون گفته روایاتی که شیخور نیاورده بله مستدرک دیگه، یعنی افتاده جا افتاده یا هرچی بوده من میارم. مستدرک الوسائل معناش اینه، روایت جا افتاده. شیخ هور اون روایت چهارم آورده، آقای نوری چون دیده این روایت رو شیخ هور نیاورده گفته من میارم. ولی باید به آقای نوری بگیم مرحوم شیخ هور این رو حتما روایت مستقل نمیدونسته، نه این که از دستش رفته باشه متوجه نشده باشه که شما بخواد بیارید جبران کنید. اصلا شیخ هور اینو روایت دیگری نمیدونسته، یه همون روایت خصال صدوقه، منتها با یک دو کلمه عوض شدن، یه جا به جایی کوچیک آخرش شده. خب این که نمیشه روایت دیگه. حالا اگه اون بود مثلا فشک، مثلا این باشه فعصا به هوشک کن، این مجوز میشه که ما اینو یه روایت مستقلی فرض کنیم و بگیم از دست وسائل مثلا در رفته. این یه نکته. یه نکته دیگه، من چند شب پیش که این برگه رو آماده میکردم، همین که الان از شما هم خواستم، نگاه کردم ببینم کسی این حرف ما رو داره که این اصلا روایت جدیدی نیست، یه همونه. دیدم آقای خویی داره نسخه بدل اون روایت چهارم رو از صدوق نقل میکنه، خصال صدوق، بعد میگه وفی نسختن این. خب این آدم فکر میکنه یعنی خود خصال، بگید آقا خود خصال نسخه بدل داره، خود خصال، در حالی که در خصال ما نسخه بدل نداریم، در خصال همون روایت چهارمه. اینا نمیگن در نسخه دیگه، ارشاد هم که نسخه دیگه خصال نیست که، ارشاد خودش کتاب مستقلیه، اون مال صدوق، این مال مفیده. نه، این همون کاری که ما کردیم از همش بهتره که بگیم آقا این روایت توسط شیخ بزرگوار مفید نقل به معنا شده در ارشاد و روایت مستقلی غیر از همون روایت قبلی نیست، یعنی دوبار از امام صادر نشده. البته ممکنه صد بارم صادر شده باشه، ما حجت نداریم. حالا یه کار نازنینی آقای آخون کرده اینجا، اگر کفایه رو مراجعه کنید، آقای آخون هم روایت چهارم رو و پنجم رو خب قاطی کرده، کاملا هم به هم زده، تو به هم زن خب قاطیش کرده. بعد اون من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیمز علی یقینهی رو آورده، دو تا قسمت آخر رو پشت سر هم آورده، گفته در یه روایتی و منها، یعنی از جمله روایات استصحاب اینه، من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیمز علی یقینه فإن اليقين لا يدفع بالشك ولا ينقض الشك، درست میشه، ولا ينقض اليقين بالشك. این دیگه کار کارستانیه، اینجوری قاطی کنیم. مثلا حالا بگیم دو تا روایت، خب این چه جور برخورد کردن با تراثه، یا یکیش که نقل دیگریه همطور ردیف کنیم کنار هم. ولی این روایت که الان تو کفایه است تو هیچ کتابی به این شکل نمیبینید، آمیختی از روایت چهارم با روایت پنجمه. انشاءالله ما دیگه از این کارها رو انجام نمیدیم. خب این دیگه حدش همین بود، روایت پنجم بذارید رد بشیم. مباحثمون در روایت ششم در واقع امروز شکل میگیره که انشاءالله ببینیم میتونیم اگر آرزو نشه امروز روایت ششم رو هم پشت سر بگذاریم، دیگه آروم آروم روایات رو هم جمعش کنیم و بیریم انشاءالله سراغ بحث بعد. روایت ششم روایتی است که شیخ بزرگوار شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار. البته استبصار رو عطف میکنیم، توهم نکنید یه چیز مستقلی است، در واقع همون خلاصه تهذیب الاحکامه. شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام روایتی رو از محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار و محمد ابن حسن ابن ولید، شیخ صدوق دیگه، استاد صدوق، نقل میکنه از علی ابن محمد قاسانی. دوستان کاشانی ما اگر اینجا هستن حال ببینن این همشهریشون امروز میتونیم از آب بکشیمش بیرون یا نه. این بزرگواران، البته با واسطه دیگه، اینا هر کدامشون در طول همان نه در عرض هم، اینا نقل میکنن از بله امام عسکری، عن العسکری، بله خواهم امام عسکری دیگه، عسکری که میگن میدونید بیش لقب هر دو امامه، اینو عمدن گفتم که شما اینو بگید که منم اینو بگم، بله همش حساب شده بود، بله رضا عسکری یه وقت یه جا دیدید فوری نرمیسید امام یازده هم، به خود امام هادی هم میگن عسکری، عسکریین گاهی میگن، بله امام هادیست، ایشون از اصحاب امام هادی بوده. خب میخواد حدیث رو با هم بخونیم، روایت ششم رو، عجلم نمی کنیم که از دست اون چیزی نره. میگه کتب تو الی و انا بالمدینه، نامه ای دارم خدمت آقا، البته من در مدینه بودم، شاید دورانی بوده که امام هادی در سامر را بودن. اینم گفته چون آدم گاهی سوال میکنه که خب حالا هر جا بودی که بودی، اون چه مسلمه ایشون کاشون نبوده، برای چی میگه و انا بالمدینه؟ مثلا شاید میخواد بگه که اگه علت این که نامه دادم این بوده که من در خدمت امام نبودم تو یک شهر، من مدینه بودم، امام مثلا در سامرا بودن، این شد که ناچار شدم نامه بدم، یه همچون چیزی شاید میخواد بگه. نامه ای دادم خدمت آقا امام هادی علیه السلام در حالی که من مدینه بودم، مثلا امام عراق بودن، اسأله، سوال کردم امام رو، عن الیوم الذی یشک فی من رمضان، روزی که شک داریم از رمضان است یا نه. حالا این ممکنه دو تا شکلم داره، روزی که شک داریم از رمضان است یا شعبان، یا روزی که شک داریم از رمضان است یا شوال، اون طرف هل یصام ام لا. حالا قاعدتا طرف اول رو سوال میکنن خیلی از مردم، که بالاخره اون موقع هر جا باشه ما رو پیداش میکنن میکشننش بیرون. بیشتر سوال ها مربوط به این طرفه، یا مشک از این که شعبان است یا رمضان، برای شروع رمضان. فکتبه، حجت معصوم اینجوری نوشت، الیقین لا یدخلو فیه شک، یقین نباید شک درش داخل بشه، لا یدخلو فیه شک نباید داخل بشه. حالا منظور معلومه ها، یعنی آدم نباید حساب یقین رو با شک بیامیزد. یا مثلا اینجور معنا کنیم، لا یدخلو فیه شک یعنی یقین نباید مزاحمش بشه شک. چون در یه حدیث دیگه اومده داخلش نمیشه، یعنی لا یدفع، نباید دفع بشه، که میشه همون مضمون روایت چندم بالا، همون میشه یقین مزاحمت نباید بشه در شک. البته تحت لفظش قدری بد معنا میشه ها، ولی منظور اینه داخل نمیشه در شک، مزاحمت نباید بشه، معلومه. یعنی شما باید یقین و محور قرار بده اینطوری. بعدش هم توضیح میده امام، سم لرؤیه و افتر لرؤیه. بخوایم دوستان این یه خط رو ترجمه فارسی بکنیم که بفهمیم، یعنی شک رو بذار کنار، با انشاءالله و ماشاءالله کارو شروع نکن، با یقین شروع کن، با یقینم تمام کن. قهرم برنشه که تا یقین نکردی رمضان شده و شعبان تمام شده روزه رو شروع نکن، تا یقینم نکردی رمضان تمام شده و شوال داخل شده روزه رو قطع نکن. غیر از اینه این روشنه. با یقین شک رو قاطی یقین نکن، با یقین شروع کن، با یقین تمام کن. خب ببینید مطابق معمول در این حدیث شریف دو تا کار ما باید بکنیم، یکی سنده که من یه قدری باز مفصل وارد شدم، یه روز گفتم براتون ما گاهی وقتا بحث رجالی هم میکنیم برای اینکه دوستان بدونن تو موارد مشابه چجوری باید بحث رجالی رو مدیریت کنن. اینجا هم یه کمی مفصل وارد شدیم، یکی بحث رجال این حدیثه، یکی هم دلالتش. حتی معمولا در روایات یه کار سومی هم گاهی وقتا لازمه که جهت صدور تقیه هست نیست، یا به قول ما از جهت مبین شریعت صادر شده یا نه، که اونا اینجا دیگه نداره، اینا بحث تقیه و مقیه و اینا اینجا نیست، لذا اونا رو ولش کنید. فقط دوتا حالا درس امروز بتونیم، چون شنبه هم به خاطر رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه گفتن چون بازار تعطیله فقط دیگه جالب نیست که حوزه درس باشه، بالاخره اینجا بازار و حوزه والا دیگه نمیدونم، حتما مراجعم تعطیل میکنن، اساتیدم بناس تعطیل بکنن، لذا درس بعدمون انشاءالله یک شنبه است. در نتیجه بیتونیم حالا این قسمت رو تمام کنیم که هم بحث نمونه، بیریم سراغ روایت هفتم انشاءالله. البته هفتم که نه، چون ششم دلالتش ادامه داره، حالا برگه رو بیتونیم بحث کنیم، یه فرازی هست خوبه کمی هم جبران شنبه هم بشه. و هر صورت حالا شروع میکنیم بیریم چی میشه. ببینید آقایون، اما از نظر سند، خب شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، محمد ابن حسن صفار از علی ابن محمد قاسانی و علی ابن محمد قاسانی از امام هادی علیه السلام. بین شیخ طوسی تا محمد ابن حسن صفار که مربوط به اواخر قرن سومه، خب شیخ طوسی مال قرن چندمه؟ علما قرن پنجمه دیگه، 460 وفات کرده. عمده کار شیخ طوسی، ایشون اواخر قرن چهارم متولد شده و عمده عمرش رو در قرن پنجم میخواد از محمد ابن حسن صفاری که تقریبا معاصر امام هادی و امام عسکری، حالا بگیم امام عصر، چون فقط یه واسطه خورده، علی ابن محمد قاسانی، میشه قرن سوم. قرن سوم، البته اواخر قرن سوم، خب فاصله است. اینه که دوستان تو کتاب مثل تهذیب باید ببینیم این واسطه کیه. شیخ طوسی میدونی که برخلاف کلینی که واسطه رو میاره، ایشون واسطه رو در متن تهذیب نیاورده. کجا آورده؟ در مشیخه آخر کتاب، که آقا هرچه من از محمد ابن حسن صفار نقل میکنم واسطه من تا محمد ابن حسن صفار اینا هستند. خوشبختانه واسطه هایی که نقل میکنه که من دیگه ننوشتم این وسط، واسطه همه خوبن، همه ثقن، همه شیعن، موثقن. لذا از نظر فنی اسناد شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفا صاحب بصائر و درجات اسناد تمامیه. خب این یه مرحله. خود محمد ابن حسن صفار هم که میدونید از اعیان شیعه، امامی، شیعه، موثق، معتبر، مشکلی نداره. فقط مشکل ما همون راوی بیواسطه از امام، یعنی علی ابن محمد آسانیه. حالا مدیریت بحث رو دیدید دیگه. اول اسناد شیخ طوسی رو به محمد ابن حسن صفار که تو تهذیب اومده درست کردیم، محمد ابن حسن صفار رو هم درست کردیم، رسیدیم به علی ابن محمد قاسانی. راجع به این آقا، خب بعضی ها قبولش ندارن. مثلا شیخ انصاری نگاه کنید تو رسائل میگه سند این روایت غیر سلیمه. همین میپرسیم از کجا، چیزی نمیگه ها، ولی منظورش همین علی ابن محمد ابن شیره قاسانی، جدش هم بن شیره گفتن. حالا اگر این مثل ممله نباشه، چیز نشده باشه، تحریف نشده باشه، شیره. بله، علی ابن محمد ابن شیره کاشانی قاسانی، ایشون راحت میگه روایت غیر سلیمه، با این که میگه از هر روایات این روایت برای استصحاب. شیخ انصاری گویا قبلی ها رو یه چیزی تو دلش هست، البته نگفته ها، همه رو قبول کرده، ولی میگه از هر روایات باب اینه، که حالا بعد توضیح میدیم چرا ازهره، اما میگه روایت غیر سلیمه به خاطر همین آقا. ببینید آیا بگیم خب حالا یه بزرگی مثل شیخ انصاری وقتی میگه روایت سندش غیر سالمه دیگه سالم نیست دیگه، ما چی میخوایم بگیم؟ ولی اینجوری نیست. اولا ببینید من نگاه میکردم این بنده خدا رو، علی ابن محمد قاسانی رو، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی تضعیف کرده. به نظرم دیروز بود یه اشاره کردیم، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی در تضعیف، وقت چیز نگیم جسارت باهاشون، خود شخصیت بزرگواریه، خلاصه سختگیر بوده. بعضی این عادت و این سختگیری رو دارن. من گاهی نقل کردم یه موقعی من یه امتحانی ایام طلبگی شرح لمعه، استاد به من داد 16، یادم نمیره اون نمره، بر من خاطره شد. رفتم که الانم از شخصیت‌های بزرگ کشور هست و سیاسی، فرهنگی و حوزوی، بهش گفتم که استاد من چه غلط نوشته بودم که شما به من دادی 16، چون هر چی خواستی من نوشتم. گفت هر چه سوال کنم بلدی؟ گفتم نگو، خب همین دیگه. گفت همین دیگه. گفتم ببخشید. حالا خب این یه سختگیریه. حالا بعضی دارن دیگه، یعنی میخواد یه بیسی به یه شاگرد بده، باید هر چه سوال میکنه، غیر از این سوالی که کرده ها، سوالی هم که نکرده اگر بتونه جواب بده اون وقت یک مثلا نمره میده، و الا نمیگه حالا 18 مثلا 19 و نیم، یه دفعه میاره رو مرز 16. خب حالا ببینید این جوریه. این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، چون آشنا باشید، مثلا تا یه نفر، حالا نگیم تا یه نفر، آقا اینا رو با فردای قیامت جواب بدیم. مثلا اگر یه نفر احساس میکرد از ضعف نقل میکنه، ولو خودش آدم خوبی هم بود، اصلا از قوم بیرونش میکرد، حالا غیر از اینکه تقسیمیش رو قطع میکرد و شهریش نمیداد، اصلا از قوم بیرونش میکرد، که سهل ابن زیاد رو بیرون کرد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو، این شخصیت عظیم رو بیرون کرد، البته بعدم پشیمان شد، پا به رهنه تو تشییع جنازه شرکت کرد. مثلا یونس ابن عبدالرحمن ما کم داریم، در یک حدیثی به نظرم امام رضا فرمودن مسئله یونس در فکر کنم قوم، مسئله پدرم هست در بغداد، این تعابیر. اما در عین حال مثلا هجمه میکنه به یونس ابن عبدالرحمن به خاطر بعضی از جهاتی که حالا تو رجال اینا رو میتونید مراجعه کنید. اینه که ببینید ما دقت کردیم منشأ تضعیف این آدم همین رفیق کاشانی ما علی ابن محمد ابن شیره کاشانی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه، که انسان باید تو تضعیف شک بکنه. البته شیخ طوسی یه جا داره علی ابن، اگر اشتباه نکنم، علی ابن محمد قاسانی دیگه بن شیره نداره، علی ابن محمد قاسانی رو تضعیف کرده، ولی احتمال قوی بدید منشأ تضعیف شیخ طوسی کیه؟ همین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه. اینا رو دوستان دیگه آدم با به مرور به دست بیاره. الان اگر نجاشی تضعیف کرده بود من نمیگفتم منشأش تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی شیخ طوسی که تضعیف میکنه میگیم منشأش. میدونید چرا؟ چون شیخ طوسی یه آدمی، البته آدم متفکر و آدم نابغه و اینا درست، اما بالاخره گرفتار کارای زیاده، غیر از مثل یک ویژدان متمحض متمرکز در رجال مثل نجاشیه. نجاشی بعید تضعیفاتش و توثیقاتش و از مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی بگیره، اما شیخ طوسی احتمالش هست. وقت کمتر میگذاره، سریعتر میخواد رد بشه، میخواد تفسیر بنویسه، اصول بنویسه، فقه بنویسه، کلام بنویسه، مرجعیت هم داره، زعامت هم داره، کار اجتماعی هم داره، رجال هم میخواد بنویسه، فهرست هم بنویسه. خب البته یک کمی باید عجله کنه دیگه. اینه که ببینید تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی، تضعیف شیخ طوسی که احتمالاً برخواسته از تضعیف احمد باشه، اینا باعث نمیشه که آدم زود از این آدم بگذره. البته ممکنه بگید خب حال ما تضعیف ها رو میزنیم کنار. بله، یک کسی تضعیف نشه که کافی نیست، بفرمایید، توثیق میخواد، ستایش میخواد. ببینید اولا محمد ابن حسن ابن ولید از ایشون نقل میکنه. محمد ابن حسن ابن ولید آدم سختگیریه و لذا از نوادر الحکمهی که نویسنده میاره افرادی رو استثناء میکنه، میگه اینا درست نیست، یعنی یه آدم سختگیریست در امر حدیث، استاد صدوق. ولی میبینیم از این آقای، چون ایشون تو همین سند همین روایت هست، تو همین روایت بین شیخ طوسی تا محمد ابن حسن صفار محمد ابن حسن ابن ولیده. خب این یک. دوم، نجاشی ستایش کرده از علی ابن محمد ابن شیره قاسانی، ستایش کرده. نگفتیم شیخ طوسی تضعیف کرده؟ شیخ طوسی یه نفر به اسم علی ابن شیره رو گفته ثقتون. علی ابن شیره میتونیم قسم بخوریم که همین علی ابن محمد ابن شیره است، چون میدونی که خیلی وقتا نام پدر رو حذف میکردن نسبت به کی میدادن؟ بله؟ به جد. میگن محمد ابن باوی قومی، شیخ صدوق. محمد ابن باوی چیه؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی. بعد میگن محمد ابن باوی، گاهی وقتا میگن این وسط همه رو میندازن. بله، توصیح کرده علی ابن شیره رو توصیح کرده. حال ممکنه بگید خب پس شیخ طوسی چرا علی ابن محمد ابن شیره قاسانی رو، شاید ایشون توهم میکرده اینا دو نفرن. این از این شاید آثار پرکاری، مثلا حالا یه جوری که به عظمت شیخ طوسی هم بر نخوره، احتمالا اینا یکی هستن. حالا اینا دیگه تو برگه هست دوستان، چیزای سختی نیست که بخواد معطل بشید. به نظر ما دوستان، من به شما بگم، ما اگر بخوایم به این روایت فتوا بدیم، مستقلا فتوا نمیدیم ها، ولی از این روایت هم نمیگذریم. ولی چون فکر کنم بیش از 20 تا روایت مشابه داره، دیگه قطعا نمیشه از این روایت گذشت. بگیم سندش غیر سلیمه، خدا حافظ، اینجوری نیست. لذا این روایت زنده میشه با این کار ما. و اما دلالت روایت بله، خیر نه، مکاتبه، بعضی از مثلا وسوسه ها که مثلا شاید نامه دست خورده، اینها احتمالاتی است که نباید حساب کرد. البته بعضی ها خب میدون کل مکاتبات رو میگن، مثلا شاید توسط امام نبوده یا مهر امام جعل شده، اما اینا انگیزه ای نبوده. بله، یه مقداری احتمال که میاد، احتمال اگه بگی نگیم بفرما خودش میاد، اما هر احتمالی ضرر نمیزن. از اصلا ما نیوردیم بحث میشه اینا رو هم اضافه کنید. بله، اینا به عنوان پیاز داغ و نعنا داغ ها، نه به عنوان یک سند میشه. خب علما، دلالت روایت چی؟ اصلا برگه رو ادامهشو نگاه نکنید، دیگه نمیخونیم، هم باشه برای اول بحثه. حالا در همین دو دقیقه که مانده چی بگیم به نظر شما؟ سم لر رؤیه افتل لر رؤیه. اصلا این یقین که امام گفتن الیقین لا یدخل فیه شک، یقین به چی؟ یقین به دخول رمضان، یا یقین به تمام نشدن شعبان؟ الیقین یعنی تو که یقین داری شعبان تمام نشده. چه یقین داشت شعبان تمام نشده؟ روز قبل، روز 28، بله، حتی روز 29. حالا 29 شام شده، نمیدونه شعبان تمام شده یا نه. یقین یعنی یقین به عدم تمام شدن شعبان و عدم دخول رمضان، اینه. یا منظور از یقین، یقین به شروع رمضان هست. حالا اینا چه فرق میکنه؟ این دقت رو بکنیم که حالا چی؟ آیا این حدیث میخواد قاعده استصحاب رو بگه یا قاعده یقین رو، یا اصلا قاعده احتیاط رو میخواد بگه؟ آخه ما یه قاعده احتیاط هم داریم. قاعده احتیاط چی بود آقایون؟ داشتیم تو حدیث دوم بود، سوم بود، که نکته اصلا ربطی به استصحاب نداره. میگه اشتغال یقینی براق یقینی میخواد، کاری به حالت سابقه و مابقه هم نداره. جایی هم که اصلا حالت سابقه نداره این قاعده جاریه، مقدم بر استصحاب هست، چون شک در موضوعا مقدم میشه. آقا عرض کنم بحث قشنگی داریم انشاءالله یک شنبه، یه پیش مطالعه بکنید. غیر از این نصف صفحه برگرو، اگر کلمات آقای نائینی، چون اینجا قصه اینطوریه بگم، دقت کنید، شیخ انصاری دلالتش رو ازهر ما فی الباب میدونه برای استصحاب، آقای آخون میگه اصلا دلالت نداره، آقای نائینی میگه حق با آخونده، آقای خوی میگه حق با شیخه. این میرین اینجوری، این وسط که اینجور نرها به جان هم میفتن، فهول یه مقدار تصمیم گیری سخته. انشاءالله یک شنبه الحمدلله.